بخش بعدی صدای شهر 8:55 دقیقه.
ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبح شنبه شما پر از خیر و برکت و نگاه لطیف خداوند مهربان. 8:01 است. از رادیو تهران کنار شما هستیم. این ساعت با هم بخشی از کتاب روح الله اثر هادی حکیمیان رو خواهیم شنید. رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند کتاب روح الله توانسته است چهره این نزدیک به واقع از امام رحمت الله علیه را ترسیم کند. مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما سودمند است.
دوشنبه 13 خرداد 1342، ساعت 5:45 بعد از ظهر، قم، میدان آستانه. اتومبیلی روباز در سمت چپ میدان توقف میکند. راننده شخصی است کم‌مو، لاغرندام، سبز چهره و تا حدی هم مضطرب. بغل دست او مردی نشسته حدوداً 60 ساله با ریش جوگندمی انبوه، پیشانی بلند، چشمان نافذ و لباسی که بیش از هر چیز یادآور دوران حاکمیت دین بر جوامع شرقی است. اتومبیل برای دقایقی در میان ازدحام جمعیت پیش رو گیر می‌افتد. برخلاف شایعات هیچ اثری از نیروهای پلیس نیست. دسته ای از جوانهای پیرهن بشکی که بر سر شانه راستشان گل زده اند اتومبیل را محاصره کردند و سعی می‌کنند مردم را عقب برانند. گلی که روی دوششان زدند هنوز خشک نشده. شاید همین وجه مشخصه خوبی است برای جلوگیری از دخالت افراد غریبه. مثل اکثر اهالی شهر، راننده هم این جوانها را درست نمی‌شناسد. همینقدر می‌داند که از تهران آمده‌اند. گویا برخی هم سابقه عضویت در گروه معروف فداییان اسلام را دارند. گشودن راه به همین آسانی نیست. اما مرد روحانی آرام روی صندلی‌اش نشسته، جلوی پیشانیش را گل زده، همینطور گوشه عمامه‌اش را و چنان که رسم زخاده است یک پیچ آن را گشوده، با گذراندن از زیر زنختان روی دوش راستش انداخته. این هیبت را که نزد طلاب و برخی از متدینین شناخته شده است تحت الحنک انداخته میگویند. به غیر از هنگام نماز، برخی از علما به نیت برآورده شدن حاجات نیز با چنین هیبتی پای در مسیر منبر و محراب میگذارند. گاهی هم این حرکت از عزم جدی در مواجهه با کاری دشوار خبر می‌دهد.
من توصیه می‌کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حداکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی روی خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمایند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
دانشگاه صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه، از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1404 برای رشته تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش سردبیری و تهیه کنندگی، تهیه کنندگی پویانمایی، هنرهای رایانه‌ای، گرایش هنرهای چند رسانه‌ای، جلوه های ویژه بصری، روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا و مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم دانشجو میپذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اینترنتی irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می‌توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه‌ای ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
امیدوارم همیشه تن و جان و روان شما در صحت و سلامت باشه. سپاس که امروز هم به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. 8:08 و برنامه زنده کافه سلامت تقدیم به شما. لطفاً بشنوید.
کافه سلامت.
بیا برم شک بکن زهال بد لالای لالای، بشین و هی نال کن زهاغ بد لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزه.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8-9 صبح.
کافه سلامت.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که امروز شنبه هم همراه هستیم با شما با کافه سلامت رادیو تهران. امروز قرار است که درباره رژیم غذایی برای دیابتی ها صحبت بکنیم. کارشناس محترم در برنامه حاضر هستن، بنابراین اگر که سوالی دارید در خدمت شما خواهیم بود. کافه سلامت با موضوع تغذیه بیماران دیابتی و اهمیت آن. جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی. جناب دکتر نوروزی سلام، درود بهتون، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید به کافه سلامت رادیو تهران.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی خانم بزرگی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش باشید و هفته خوبی رو شروع کرده باشید.
انشاءالله، درود بهتون. جناب دکتر، طبیعتا امروز که قرار است درباره تغذیه بیماران دیابتی صحبت کنیم، شاید نیاز باشه یک تعریف خیلی کوتاه کوچک، حالا چون خیلی مستقیم در واقع موضوع برنامه‌مون نیست، ولی طبعا از اینجا باید شروع کنیم، از دیابت و حالا انواع اون بفرمایید که بعد وارد بحث امروزمون بشیم.
دیابت یکی از شایع ترین بیماری های حالا ما بگیم مزمن یا بیماری های هستش که ما به مدت طولانی بهش مبتلا میشیم الان در دنیاست. در حال حاضر در کل دنیا یه چیزی حدود 13% جمعیت جهان مبتلا به دیابت هستن. در کشور ما هم این عدد یک چیزی هلوهوشه. به طور متوسط در کشور ما بخوایم همه مناطق کشور رو در نظر بگیریم، نزدیک 12% بزرگ سالان هستش. البته خب این دیابت نوع 2 هست. طبعا 95%، شاید هم بیشتر از 95% افرادی که مبتلا به دیابت میشن بیماری دیابت نوع 2 هستش. حالا من توضیح خواهم داد. در کشور ما یه چیزی حدود 12% جمعیت بزرگسال مبتلا به دیابت هستن. حدود 24% هم درجاتی از بالا بودن قند خون رو دارن، اما از لحاظ تعریف پزشکی به مرحله دیابت نرسیدن. اینها افرادی هستن که به قول معروف لب مرزن، هم میتونن از این ور بیفتن توی دیابت و هم میتونن با پیشگیری ممانعت بکنن از اینکه به سمت دیابت برن، که تعدادشون هم زیاده، حدود 25% جمعیت بزرگسال کشور. بله، اما حالا اونایی که دیابت هستن، 12% ما میبینیم که در بعضی از مناطق کشور ما شیوع دیابت خیلی بالاتره، مثل خوزستان که الان بالاترین شیوع دیابت رو طبق آخرین آماری که حدود یک ماه پیش منتشر شد در کشور داشتن، و جایی مثل یزد الان کم جز کم شایع ترین دیابت هستن، حدود 9.5%. حالا من این رو از این جهت آوردم، این اعداد خوزستان و یزد رو، برای اینکه اگه 5 سال پیش 6 سال پیش من می‌خواستم این صحبت رو بکنم، میگفتم که یزدیا در یزد ما شیوع دیابت از همه جای دنیا کشور ما بالاتر بود، نزدیک 14% بودش. اما الان ما میبینیم که یزدیا به زیر 9.5% رسیدن، و این نشون میده که دیابت وقتی که ما میگیم واقعا یک بیماری هستش که ارتباط نزدیکی با سبک زندگی ما داره، واقعا درسته. و به هر حال با برنامه‌ای که یزدیا داشتن، این تونستن خودشون رو خوشبختانه از رتبه 1 در کشور ما الان جز بهترین رتبه ها برسونن. پس اولا که یک بیماری خیلی وابسته به روش زندگی ما، به تغذیه ما هستش، و دومی که واقعا ما میتونیم که احتمال شیوع دیابت و حتی شدت دیابت رو در خودمون کمتر کنیم.
بسیار عالی. جناب دکتر، پس حالا طبق توضیحتون در واقع قابل کنترل هست و قابل پیشگیری، اما آیا با مسائل تغذیه‌ای قابل درمان هم هست یا خیر فقط ما میتونیم به کنترل بهترش کمک کنیم؟ و آیا مثلا اگر که یک شخص دیابتی رژیم غذایی مناسب‌تر و سبک زندگی سالم‌تری داشته باشد، آیا ممکن است داروهایی که مصرف میکند بشه که کاهش پیدا کنه؟
درسته. خب صحبتی که من بخوام در این رابطه بکنم با تغذیه، خب یک، ما میتونیم پیشگیری از دیابت بکنیم، یعنی برای کسی که زمینه ارثی دیابت رو داره، اگه یک نفر الان بیاد پیش من بگه که من پدر و مادرم هر دو دیابت دارم و مثلا پدرم هم از عوارض دیابت فلان چیز رو داشته، من شاید خب اولین مورد برای پیشگیری از دیابت برای این فرد یک سری حالا توصیه‌های تغذیه‌ای رو میکنم. پس برای پیشگیری از دیابت در افرادی که در ریسک یا خطر ابتلا به دیابت هستن خیلی میتونه موثر باشه. در این که ما نذاریم قند، دیابت یک بیماری پیشرونده است، یعنی کسی که مبتلا به دیابت میشه قند خون روز به روز بالاتر خواهد رفت. حالا این روز به روز استعاره است، یعنی معمولا هر سال هر دو سال یک بار قند یه مقدار بالا میره، مجبور میشیم که ما داروها، هم نوع داروها زیادتر بشه و هم دوز داروها زیادتر بشه، و با برنامه‌های تغذیه‌ای و اصلاح سبک زندگی واقعا ما میتونیم این میزان اون سرعت پیشرفت دیابت رو قطعا میتونیم خیلی کمتر بکنیم. در رابطه با خود دیابت، یک بیماری نیست فقط قند بالا باشه، ما معمولا میبینیم که افراد دیابتی مشکلات دیگه‌ای هم دارن. بعضی از مشکلات به صورت بیماری‌های همراه دیابته، مثلا فشار خون هستش یا افزایش چربی خون دارن، و با برنامه‌های تغذیه‌ای میشه اینها رو کنترل کرد. من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ما وقتی یک فردی دیابت داره و فشار خون هم داره، ترکیب فشار خون و دیابت یک ترکیب بسیار خطرناکی برای افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی است. بنابراین ما با یک تغذیه خوب نه تنها میتونیم دیابت رو کنترل کنیم، بلکه میتونیم در فشار خون هم فشار خون فرد رو پایین‌تر بیاریم و این کمک میکنه به کنترل قند خون. و یک سری از عوارض دیگه دیابت مثل اختلالات کلیوی، مثل اختلالات شبکیه و خیلی از مسائل دیگه با برنامه تغذیه میتونیم ما اینها رو بهبود ببخشیم. اما ما توصیه‌ای که میکنیم این نیستش که ما تغذیه رو میتونیم جایگزین دارو درمانی بکنیم. دارو درمانی وقتی که برای کسی فرد دیابتی دارو درمانی شروع شد، دیگه بعد بر اساس اون پیش بره. حالا با یک برنامه تغذیه خوب ممکنه ما بتونیم دوز داروها و تعداد داروها رو بیاریم پایین. برنامه تغذیه‌ای ممکنه برنامه‌های کاهش وزن باشه که بسیار مؤثر هست، ممکنه برنامه‌های تغذیه‌ای از نوع غذاهایی که باشه که توضیح خواهم داد. با اینها ما میتونیم مثلا اگه فرد سه نوع دارو داره مصرف میکنه برای کنترل دیابتش، ما این سه نوع دارو بشه دو نوع دارو، یا اگه مثلا از انسولین با دوز بالا استفاده میکنه، ما میزان نیاز به انسولین رو پایین تر بیاریم. از این جهت بله، اما اصلا من توصیه نمیکنم، چون این مواردش رو من خیلی زیاد دیدم. بعضی از افراد هستن که یک سری وارد رژیم های غذایی میشن که حالا نمیگم این رژیم غذایی بده، اما این رژیم غذایی میگیرن که این رژیم خوبه، اما میان داروهاشون رو قطع میکنن و میگن من میخوام این رژیم رو بگیرم ببینم که دیابت هم چی میشه. این بدترین کاری هستش که فرد میتونه انجام بده برای دیابتش.
بسیار خب، ما امروز در کافه سلامت رادیو تهران همچنان که درباره تغذیه بیماران دیابتی با جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و البته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت میکنیم، حتما در ادامه به مواردی که خودشون هم میانه صحبتاشون اشاره کردن خواهیم پرداخت، از جمله رژیم های غذایی که الان مختصر راجبش گفتن و بیماری های همراه که میانه صحبتاشون تلویح هم بهش اشاره کردن. و صد البته هر سوالی که شما عزیزان بزرگوار دارید و از طریق شماره تلفن های 2265 2465 و 66 با ما در میان میذارید و یا سامانه پیامکی 3094.
اگه میخوای زندگی با کیفیت‌تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094 کافه سلامت.
جناب آقای دکتر نوروزی ارجمند، حالا دوستان سوالهاشون داره کم کم میاد، برخی از سوالها رو من در واقع جمع میکنم چون دارم میبینم و یک جا میپرسم. مسئله که خیلی مهم هست، خب طبعا در مورد خوردن مثلا میوه هاست برای بیماران دیابتی، برای خیلی ها این سواله و اصولا حالا بیماران غیر دیابتی هم من دیدم که برخی اوقات خیلی زیاد مثلا ممکن هست که میوه مصرف کنن در طول روز و برخی از متخصص ها در واقع اشاره میکنن به اینکه در مصرف حتی میوه هم به خصوص میوه‌ای که قند زیادی دارن نباید افراط کرد. همینطور شاید به خاطر اسم بیماری دیابت که حالا از پیشتر و از قدیم برام بیماری قند میشناختیم، این به ذهن متبادر میشه که خب قند عامل به وجود آمدن و یا تشدید این بیماری هست و یکی ممکن هست غافل بشیم از مثلا کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و چیزهای دیگر که میخوام راجع به اینها توضیح بفرمایید و ببینیم. مثلا بعضی ها میگن که بیماری دیابت داره ولی مثلا میگم چایمو با قند نمیخورم، دارم مثلا با توت خوش میخورم یا با خرما میخورم و در واقع به زعم خودشون دارن قندهای طبیعی یعنی فروکتز رو در واقع جایگزین میکنن به جای مثلا گلوکوز، یا میوه های خشک براشون انگار در ذهنشون اینها متفاوته یا آب میوه. حالا نمیدونم اینها رو همه از میوه ها میتونیم شروع بکنیم برامون توضیح بدین که مثلا میوه ها.
من اولین موردم که نوشتم اینجا هم میوه
مورد سوال خیلی ها باشه، بفرمایید خواهش میکنم.
خب بحث میوه ها یه بحث خیلی حساسیه. اولی که ما واقعا الان، من این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما چیزی به نام غذای دیابتی نداریم. ما رژیم یک فرد مبتلا به دیابت داریم، رژیم غذایی برای یک فرد مبتلا به دیابت. بله. اما اینکه ما بیاییم غذاهای افراد دیابتی رو جدا بکنیم و بگیم این غذا، این ماده غذایی، مثلا این بیسکویت دیابتیه، این میوه برای افراد دیابتیه، ما چنین چیزی رو نداریم و الان مراجع علمی که در دنیا هستن، انجمنهای علمی دیابت و تغذیه، اولین موردی که میگن اینه که ما نباید دنبال غذاهای دیابتی باشیم و اصلا غذاهای دیابتی شاید در مجموع برای افراد دیابتی بدتر هم باشن. پس اصلا چیزی رو به نام اینکه شما برید خرید بکنید تو ببینید یه جا زده نمیدونم بیسکویت مخصوص افراد دیابتی، نمیدونم نون افراد دیابتی، اصلا دنبال اینا نرید، ما چنین چیزی رو نداریم.
که کم هم نیست و قیمت‌های متفاوتی هم دارن.
برای اینا پس ما چنین چیزی رو نداریم. در رابطه با میوه، واقعا ما اون چیزی رو که در علم پزشکی باید به بیمارانمون و به حالا مراجع کنندگانمون توصیه‌هایی که میگیم، چی درمانی چی پیشگیری، باید بر اساس شواهد علمی باشه، یعنی بر اساس کارهای پژوهشی که باشه که روش انجام شده.
صحیح.
و شواهد علمی که ما الان داریم واقعا نشون میده که مصرف میوه برای افراد دیابتی منعی نداره و اتفاقا ما برای افراد دیابتی یک حداقل مصرف میوه رو بله. در نظر میگیریم، یعنی میگیم که یک فرد دیابتی باید حداقل 350 گرم میوه‌جات و حدود 400 گرم سبزیجات در روز مصرف بکنه. در رابطه با میوه‌جات، من چون وقتم شد بخوام خیلی هم گرفته نشه، ما واقعا تعداد میوه هایی رو که برای افراد دیابتی ممنوع نمی کنیم، میگیم که هفته یه بار استفاده بشه، هفته یه حتی اکثر دو بار استفاده بشه: موز، انبه، خربزه، طالبی و حالا چیز جدیدتری که ملان و اینجور چیزایی که اومدن، حالا خودش یک نوع طالبی است، ما فقط اینا رو ممنوع میکنیم و وگرنه بقیه میوه‌جات هیچ مشکلی رو ندارن. مثل هندوانه، چون من اصلا خیلی وقتا به بیماران دیابتی وقتی میگم هندونه میتونید مصرف بکنید آزاد هست، اتفاقا خیلی خوبه، میترسن میگن آخه هندونه خیلی قند داره، نمیدونم مشکل داره. تغییر واقعا چنین چیزی نیست. بله، همه میوه‌جات قند دارن، همه میوه‌جات مواد کربوهیدراتی دارن. ما انسان‌ها یک رژیم غذایی سالم رژیمی هست که حداقل 55% دریافت ما باید از مواد نشاسته‌ای و مواد قندی باشه و بنابراین درسته که هندوانه قند داره، اما قندش نسبت به اون حجمی که ما مصرف میکنیم خیلی پایینه و قندش نسبت به اون مواد غذایی و مواد مغذی خوب دیگهی که در داخل هندوانه هست و ما اون رو دریافت میکنیم، اصلا خیلی اثر ناچیز منفی رو داره. یعنی ما میگیم که اثر قند این هندوانه نسبت به اثرات خیلی خوب دیگه که هندوانه داره خیلی ناچیزه. بنابراین توصیه میکنیم که افراد دیابتی هندوانه رو بخورن. در رابطه با میوه های تابستونی هم همینطور هستش، ممکنه توت سفید باشه، ممکنه زردالو باشه، اینها هیچ مشکلی رو ندارن. حتی انگور، معمولا افراد دیابتی خودشونو خیلی از انگور محروم میکنن. اتفاقا یک مقاله خیلی خوبی حدود 3 سال پیش در یکی از مجلات بسیار معتبر پزشکی معتبر منتشر شده بود و اومده بودن اثرات میوه، مصرف میوه‌های مختلف رو بر روی احتمال ابتلا به دیابت و همچنین کنترل دیابت دیده بودن. در رابطه با کنترل دیابت اتفاقا دیده بودن افرادی که انگور، به خصوص انگورایی که قرمز هستن، انگورایی که رنگ تیره دارن به خاطر آنتی اکسیدانی که در اینا وجود داره، این خودش به عنوان یکی از عواملی که میتونه در حتی بهبود دیابت کمک کنه محسوب شده بود. بنابراین حتی مصرف میوه‌ای مثل انگور هم برای افراد دیابتی مشکلی نداره. اما در رابطه با میوه‌های خشک چرا؟ ما میوه‌های خشک رو میگیم که مصرفش محدود بشه. حالا میخواد انجیر خشک باشه، توت خشک باشه، قند خیلی بالایی دارن. اصلا میوه‌های خشک همونطور که از خشکبار از اسمش هم مشخص هستش، بخاطر اینکه آبشون از دست دادن و میزان تراکم قند به شدت بالا میره، یعنی به عنوان یک جایگزین برای میوه‌های تازه محسوب اصلا نمیشن. یک سری دیگه از مواد غذایی خیلی خوب هستن که برای حالت عادی ممکن استفاده بکنید، اما برای افراد دیابتی یه ذره با احتیاط معمولا توصیه میکنم خرما هست. خرما جز اون دسته از میوه‌جاتی هستش که حاوی مقادیر بسیار زیادی شکر و گلوکوز که قند ساده هستش و اصلا به عنوان جایگزین قند در افراد دیابتی توصیه نمیشه. یعنی اگه یه فرد دیابتی از من بپرسه که من الان مثلا این فنجون چایمو میخوام با قند بخورم یا با خرما، من میگم که با قند ساده بخوره بهتره. برای که یک دونه خرمای متوسط، حالا ما بگیم متوسط مدل رطبی که اکثر جاهای ما ازش استفاده میکنیم، تقریبا معادل حدود 4 تا 5 تا قند، یعنی شما یک دونه چای رو بخواییم با 2 تا خرما بخورید انگار که حدود 8 تا 10 تا قند خوردین و خود این منجر میشه که اون دریافت قندهای ساده بالا بره. نمیگم استفاده نشه، به هر حال یکی از لذتهای بزرگ زندگی غذا خوردن هستش، حالا این فرد میخواد دیابتی باشه یا فرد غیر دیابتی باشه. من نمیگم ما خرما رو حذف بکنیم، خرما مصرف میشه هفته 1 بار و اصلا مهمتر این که ما فکر نکنیم که خرما به عنوان یک جایگزین خیلی خوبی برای قند محسوب میشه. پس میوه خشک، خرما، اینها رو یه مقدار با احتیاط بیشتری مصرف بکنیم. عسل هم باید متاسفانه بگم جز مواد غذایی هستش که قند خیلی بالایی داره. مصرف عسل رو هم بیشتر از 1 قاشق غذاخوری در افراد دیابتی که تقریبا معادل 15 گرم میشه ما توصیه نمی کنیم بیشتر از این دست.
من باز چون در واقع پیام های دوستان رو که به 3094 محبت کردم پیام دادن دارم جمع بندی میکنم، در واقع چون میبینم سوالات مشابه وجود داره، درباره همون کربوهیدرات ها هم میخوام ازتون خواهش کنم که صحبت بکنیم و در واقع منابع دیگر غذایی مثل چربی ها، پروتئین ها و چیزهای از این دست که اونها چقدر تاثیر داره و چگونه است.
خب کربوهیدرات ها قوت لایموت ما هستن، یعنی ما قسمت عمده غذایی که ما داریم استفاده میکنیم کربوهیدرات ها هستن. من اتفاقا داشتم که میمرم برنامه رادیو یکی از شبکه‌های رادیو رو داشتم گوش میدادم، در رابطه با نون داشتن صحبت میکردن و در رابطه با این بحث میکردن که خب ما ایرانی ها الان قسمت عمده غذایی که داریم استفاده میکنیم نون هستش. درسته، واقعا هم همینه. بله. اصلا در تمام دنیا همینطور هستش. حالا ما در ایران نون استفاده میکنیم، در جنوب شرق آسیا برنج استفاده میکنن، در کشوری مثل انگلیس سیب زمینی استفاده میکنن، در مکزیک ذرت استفاده میکنن. ما همه جای دنیا یک ماده غذایی داریم که قسمت عمده نصف اون کالری و انرژی که دریافت میکنیم از اون. خب ما در رابطه با مواد نشاسته‌ای خب محدودیت رو ایجاد نمی کنیم. اما میگیم که به صورت هوشمندانه انتخاب بکنن. هوشمندانه یعنی چی؟ یعنی ما مواد نشاسته‌مون رو بر اساس تأثیری که بعد از خوردنشون بر روی افزایش قند خون در بدن ما دارن تقسیم بندی می‌کنیم که به نام نمایه قندی یا حالا لفظ لاتینش گلایسمیک ایندکس میشه، اندکس قندی. نمایه قندی یعنی که هرچی نمایه قندی بالاتر باشه، یعنی بعد از خوردن اون غذا سرعت افزایش قند خون ما بسیار بالا هست.